مصطفی جلالی فخر هستم.
من فکر میکنم اول که خب سینما یه چیز درستی وجود داره براش که بشه باش محک زد. یه قلم و کاغذ برداشتم رفتم سینما عصر جدید. در واقع همچنان آرزوم مجله فیلم بود، اما هیچ راهکاری نداشتم. فکر میکنم که صاحب صدیقه شدم.
آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به نقدینگی.
سلام، سپاس که تشریف آوردید. بتونیم با هم خوب گرد بزنیم.
خیلی ممنونم ازتون. اولین باری که سینما رفتید کی بود؟ چه فیلمی دیدید؟
اولین باری که سینما رفتم فکر می‌کنم دانش آموز بودم دبستان و شهر موشا، چون من در واقع از همون دوران دبستان هدف اصلیم به اقتضای شرط خانواده درس خوندم و تنها هدفی هم که دنبال میکنم شاگرد اول شدن و نمره 20 و اینها بود. طبعا من هم توی این فضا بودم دیگه، یعنی دور بودم از این حوزه. اولین باری که سینما رفتم، نه اولین باری که فیلم دیدم، اولین باری که سینما رفتم در واقع فکر میکنم دایم مهمان ما بودن، فرزندان دایم، و دوست داشتن که برم سینما با ما. باشه چی؟ اون موقع شهر موشا خیلی مود بود و ضمن اینکه خب ما فضای خانوادگیمون هم فضای مذهبی بود و اساسا سینما رو در کل قبول نداشت مادر من، حتی سینمای بعد از انقلاب، برای همین خیلی مشتاقم به این امر نبود و دیالشون مهمان بودن و خواستن این ها قبول کردیم رفتیم شهر موشاد.
آیا تو چرا نقد فیلم رو انتخاب کردید؟
میخوای برگردیم عقب‌تر؟
اصلا بگیم هر شما دوست دارید
اصلا بگیم چرا سینما چرا بعد حالا نقد؟ ببین، من قصه سینما از کلاس پنجم دبستان شروع شد و ما هم خب من شاگرد اول مدرسه بودم، فضای خانواده هم که فضای ضد سینما و اینها بود. یکی از همشاگردی ها که همسایه دو تا کوچه اون طرف تر ما بودن دانش آموز متوسطی بود، مادرش هم یه سلام علیکی که با مادر من داشت و اومد و خواهش کرد که من برم به پسرش ریاضی درس بدم. مادرم اون هم تو رو درواسی و بعدش هم گفتم زکات علم اینه که نشرش بدی با این توجیهات که برو آلاش کن نده. ما رفتیم، بعد اونها فضای خانوادهشون کاملا متفاوت بود با ما و من برای اولین بار، چون ما همه خانواده و خاندان اون مذهبی هم، برای اولین بار خانم بیهجاب داشتم میدیدم تو خونه و برام بجیب بود که مادرشون اینجوری بود و خیلی مادر مهربونی هم داشت. و این به این دوست ما اصلا هیچی یادم نیست اسمش چی بود و کجاست و کیه، یه ذره درس دادم، خیلی هم لاغل من احتمالا بعد درس میدادم، خیلی هم متوجه نمیشد من چی میگم، حرص من هم در آورده بود که چرا این مسائل ساده رو متوجه نمیشد. واسه یه ذره که گذشت گفتش که بیا استراحت کنیم بیا فیلم ببینیم. بعد مادرش هم آب پرتقال برام آورد، گفتم میگه الان فیلمشون میده، حالا بعد از ظهر بود دیگه، ما هفته یک باش تلویزیون ساعت 10 شب فکر کنم فیلم نشون میده و گفتم میگه الان فیلم نشون میده تلویزیون، گفتن تلویزیون نه ویدیو. گفتم ویدیو؟ اصلا نمیستم ویدیو چی؟ بعد یه دستگاه، موقع از این دستگاه بتا کم داشتن، بعد گفت آره بذاری فیلم بذارم. بعد من گذاشت و بعد من دیدم تلویزیون برای اولین بار یه چیزی غیر از تلویزیون در واقع سراسر نشون میده، بعد اینم یه فیلم هندی. بعد و قشنگ یادم اون بهت زدگی اولی هم در مواجهه با این که تلویزیون چیزی غیر از همیشه داره نشون میده و نشستم فیلم هندی ها دیدیم، اسمش هم بود من بدکاره نیستم و چیز بود دیگه، طبق معمول یه دختری بود و بهش اتهام بدکارگی زده بودن، یکی اومد نجاتش داده اینها. و من از اون موقع دلم خواست که هنرپیشه سینما بشم و برم هند و این دختره رو نجاتش بدم. مناسب؟
خب چرا بازیگر نشدی؟
بعد از اون رفتم و شروع کردم رادیو صدای فارسی هند رو پیدا کردن، موجه شد. بعد همیشه شبا یواشکی صدای هند گوش میکردم که ببینم چجوری میشه رفت تو هند بازیگر شد. و یک شب موجود یکی از نامه ها رو خون که یک کسی مثل من دوست داشت بیاد اونجا بازیگر بشه، اونم آب پاکر رو خود دستم نویسنده گفت اینجا خود هندی هم نمیتونم به این راحت بازیگر بشن. میگه بازیگر شما اینجا همچیزی اصلا محال بهش فکر نکن. من هم از اون بعد دیگه رادیو رو گوش نکردم و دیگه گذاشتمش کنار. دیگه رفت و رفت و دیگه رفت تو مسیر درس، ولی این عشق سینما در پس از ذهن من باقی مانده بود. این یک. دو، در دوران دبیرستان یکی از همون کلاسی های من که الان اون هم منتقده و روانپزشکه گفت من یه تجربه بازیگری رو مثلا در اون شیرازی بود، از شیراز اومده بودم مثلا که در تلویزیون شیراز مثلا از پلانایی پلان میان رد میشن اینجوری داشت و اونم از همون موقع در سینما میخواستی بفهم. و اینم دو. سه، این که من از دوران دبستان همیشه نفر اول میشدم تو انشا. یک بارم تو استان تهران اول یا دوم شدم اینم. و همیشه معلمان من خیلی قلم من دوست داشتن و یادم یک بار یکیشون که مادر من رفته بود کارنامه بگیره بهش گفته بود که من به شما قول میدم که پسرتون نویسنده میشه در آینده. بعد همه این قصه ها گذشت و تا اینکه دوران دبیرستان و کنکور و بعدش ما هم که مثلا جزو بچه درس خونه های مدرسه بودیم، این دوستمونم که اهل سینما بود اونم درس خون بود متعاله مثلا یه لیول پایین و خیلی با هم صمیمی بودیم دیگه. کنکور من نفر 14 کنکور شدم سال 69 و دوستمونم موسی پزشکی در واقع شیراز قبول شد، رفت برگشت شیراز. منتها تو مدرسه ما قبل از من یه نفر 6 شده که 7 شد، من 14 شدم. من تو مدرسه نفر سوم شدم و خیلی به این برخورده بود که من چرا اول نشدم، در یه حدی که مثلا دیگه یه ذره غمگین شدم و مدرسه نمیرفتم و اینو مدیرمون زنگ زد که من قانع کنه که 14 رتبه خوبیه بیا بابا مدرسه. خب و رفتیم و خلاصه این قصه که من حالا اون تصف ذهنم بود که من چرا یه رقمی نشدم، رفتیم و دانشجو شدیم دیگه. من شدم دانشجو پزشکی تهران، دوستمونم رفت شیراز، اونم پزشکی شد. از اونجا نامه نگاری داشتیم برای هم دیگه و برای من می نوشت گاهی. بعد یه روزم کپیه یه مطلب نقد سینمایی خودش رو که توی روزنامه محلی اونجا جنوب داشت خلاصه اونجا چاپ کرده بود، نقد فیلم عروس برای من فرستاد و من یه ذره دارم برق بودم من هم تو همه چی اینجا چی شد؟ منی که انشام همیشه نفر اول بودم چرا نکنم؟ گفتم که منم برم نقد بیمسم چرا که نه. بعد گفتم خب چیکار باید بکنم اصلا چیجوریه نقد داشتم هیچی هم بلد نبودم. بعد گفتم میرم هرچی از فیلم فهمیدم میمیسم دیگه. یه قلم و کاغذ برداشتم رفتم سینما عصر جدید، فیلم آنجلوپولوس چشم انداز در مه.
فیلم سختی هم بود.
آره اونو دیدم و هرچی همه تو همون تاریکی هرچی به ذهنم میرسه این یعنی این همه رو مینوشتم از این نقد های معناگرا. اومدم و یه چیزی هم نوشتم و بعد گفتم حالا چیکارش کنم کجا چاپش کنم؟ گفتم منی که اولین بارم که نشریات چیز که چاپ نمیکنم، روزنامه های مثلا پاس سابقه هم. بعد یه نفر گفت اخیرا یه روزنامه دارم به نام سلام. خب اینا چون تازه کارن شاید چاپ کنن اصلا تو گفتم باش. پاشم آدرسشون گرفتم رفتم خیلی فلسطین اونجا دم دن نگهبان گفت آه کجا؟ گفتم نقد بردم. گفتش خب بده من دادم به نگهبان رفتم و بعد تصور میکردم که فردا باید چاپ بشه دیگه. هر روز روزم میگفتم نه خبر میکنم برش حتما خوش نمه دوباره باید نه بهتر بنویسم. بعدشم در این حالم حالا دانشجو بودم درس خوندم یه پسرخالم زنگ زد، پسرخالم دانشجو پزشکی بود، گفت اه مصطفی تو منتقد شدی؟ نمیدونستم فلان. نه گفتم چی کجا؟ روزنامه سلام بودو بودو، روزنامه سلام بودو بودو کپی بودو بودو نامه برای اون دوستم که اینم نقده من
دراماتیک بوده.
آره بعد یه نفر توی کتاب خونه که من درس خوندم بود اون تو روزنامه کیهان بعد اومد اونم دید گفت اه شما نویسنده نقد فیلم می‌نویسی؟ فلان. بعد من مثلا جریانات سیاسی چیه فکر کن یه جوانه 18 ساله ای که هیچی نمیدونستم، فقط درس خونده بودم اومده بودم دانشجو شده بودم اصلا نمیدونستم اصلاح طلب چیه، اصولگرا چیه، چپ چیه.
سال چند بوده این سال؟
69.
69.
گفتش که بابا تو بیا کیهان بنویس، کیهان که سابقهش بیشتر. من برام اون باره کیهان سابقهش بیشتر. ما رو بود معرفی کرد به اون موقع همین آقای نصیری که الان تست شده مدیر مسئول کیهان بود. مسئول صفحه سینمایی هم آقای ترانه نویسته معروف سرفراز، کدوم اسمش چه؟ اردلانه؟
نمیدونم. حالا
یه ترانه نویسته خیلی معروفی بود، این برادرش بود خلاصه. اینم مسئول صفحه سینماییش. رفتیم و قشنگ تحریریه کیهان هم یادم چقدر بزرگ بودیم. اومد گفت چقدر خوب نوشتیم، چقدر فلان، تو باشه مسئول نقد فیلم های خارجی. من هم یه چپ راست، من سینما رو نقد فیلم مسئول نگفتم هم نه، مثلا گفتم باش باشه. که اومدم بیرون، من خب به واسطه این که در واقع کنکور حالا اون روز پرآورده بودم، خیلی جایزه گرفته بودم و هدیه و پسنداز داشتم و رفتم انتشارات پارت، هر چی که تو سینمایی داشت خریدم، از دایره المعارف گرفته تا بقیه کتابایی که فکر میکنم. قشن یادم وقتی برمیگشتم پشت ماشین تا اینجا کتاب سینمایی بود. بعدش هم اومدم یه تلویزیون گرفتم، یه ویدیو گرفتم، بردم تو اتاق خودم گذاشتم و شروع کردم فیلم های کلاسیک رو از این اون گرفتم و کتاب سینمایی خوندم. و بعد رفتم در مثلا اینا که لیسانس سینما میگن چی میخونن، رفتم جزوه هاشون رو گرفتم، اینجا شروع کردم خوندن.
خودخوان دیگه.
آره، در حدی که مثلا دایره المعارف حفظ میکردم، چون مثلا این یعنی این، این یعنی درک فیلم فلان و هیچی دیگه. شروع کردم شبانه روز فیلم دیدن، مثلا پزشکی هم در کنارش مثلا اونون پایه اون موقع داشتیم میخوندم. واو، مادرم گفت به بابام گفت این دیوونه شده، پزشکی قبول شده ول کرده سینما میخونه. خب من ول نکردم، دارم اونم میخونم سینما میخونم. من تازه کنکور قبول شده بودم و دانشجو شده بودم، سال 69 بود، هنوز هم وارد نقد نویسی نشده بودم و برای اولین بار میخواستم برم جشنواره سینما آزادی. زمستون خیلی سردی بود، صفهای خیلی طویل و یادم من یک از صبح رفتم اونجا تو صف ایستادم تا بعد از ظهر. سوز عجیبی بود، مردم آتیش روشن کرده بودن تو صف و من یه جوان 17-18 ساله بودم، با ذوق و شوق منتظر بودم تا بالاخره نوبتم برسه و ببینم فیلم. فکر میکنم فیلم آقای مخمل باف بود و شبهای زاینده رو دید. بعد خبر میرسید که اون جلو درگیری شده، شیشه ها رو شکستن. تا رسید به غروب هوا دیگه تاریک شده بود و من تقریبا جوانی بودم که تازه از نوجوانی وارد این حوزه شده بودم، قبل از اونم مثلا جز درس خوندن کار نکرده بودم دیگه. کم کم در واقع تنهایی و ترس هم داشت غلبه میکرد که من الان چجوری خونه برگردم و هنوز میگفتن چند تا سانس دیگه باید وایسید تا نوبتتون بشه و من هیچ فیلم ندیدم و برگشتم. ولی هیچ وقت هیجان اون روز رو فراموش نمی کنم و هیچ جشنواره هیچ فیلم دیدنی نتونست اون خاطره رو در من زنده بکنه. مهداد فرید اون موقع مسئول صفحه سینمایی رو سلام بود، اونم پیغام داد که مرد یاساری تو به ما مطلب بیدی؟ آه مطلب دوممم هم به سلام دادم هم به کیهان، اون هر کمشون چاپ کردن. بعد کیهانی ها زودتر چاپ کردن. بعد مهداد فرید زنگ زد به من گفتش که اون موقع که موبایل نبود خونه، گفت آقا شما هم به ما مطلب نیدن به کیهان؟ بعد ما مطلب صفحه بندی کرده بودیم، فردا داشت گرم می اومد، آبرو برام آخر نمیمون. این چه کاری بود کرد؟ گفتم خب بود حرفم زودتر چاپ، میگه اینجوری نیست. گفت نه اینجوری نیست. بعد ما سلام میمونه کیهانن، ما اصلا مقابل همیم، ربطی به دو تا گروه سیاسی مثل پرسپولیس استقلال میمونه، تو رفتی تو هر دو تا تیم بازی میکنی، بعدش تو یکی رو انتخاب کنی دیگه. گفتم خب من شما رو انتخاب میکنم. بعد رفتم اونجا، بعد کیهان هم اومد گفتش که آقا شما تو سلام که داری مطلب میدی که این که نمیشه همونجا باشه همینجا. گفتم که خب من سلام هم. گفت اینجا مطلب بده باید تو مستعار. گفتم باش. بعدش هم میخوام به اونا باعث مستعار مطلب میدادم هم به سلام.
اسم مستعار چی بود؟
مصطفی جهانی.
مصطفی
بعد یه چی دیگه و توی سلام اون موقع می نوشتم من دیگه چیز شدم، یه نویسنده حرفه‌ایشون شدم، هر هفته براشون نقد فیلم می نوشتم، از اون برای کتاب بخوندم، فیلم می دیدم، ولی دلم پیش مجله فیلم بود، یعنی آمالم اون موقع مجله فیلم بود، یعنی اصلا روزنامه و اینا رو قبول نداشتم، فکر میکردم که اینا در نهایت با شیشه پاک میکنن و جای ماندگار نیست. به من دستگرمی حواسم هم بود که متأسفانه هیچ ارتباط و آشنایی هم نداشتم با مجرفه. مجرفه هم خیلی به هم هیته بزرگی بود، حتی جرات نمیکردم بخونمش اولا، یعنی اول گفتم
استرس میگیرم،
آره فکر میکردم اول باید گزارش فیلم بخونم، یعنی سر راه بیفتم، بعد یه مدتی فقط گزارش فیلم بخوندم، بعد دیگه شروع کردم مجله فیلم خوندن. بعد که مجله فیلم شروع کردم خوندن، نقداشون سطر به سطر میخوندم، بعد نقدا رو میخوندم، جملات، کلمات، واژه هایی که به نظرم زیبا بود رو توی دفتر مینوشتم، یا اگه چیز اصطلاحات سینمایی بود که نمیدونستم میرفتم در می آوردم میخوندم. خب فیلم هایی که اشاره مثلا قاعده بازی هایی که بود همه میرفتم فیلم هاشو در می آوردم میدیدم، یعنی یه نگاه پژوهشگرانه به مجله فیلم داشتم موقع. ولی اصلا دیگه بعد از یه مدت جرأت کردم که بگیرم و بخونم دازه، ولی اصلا این که برم یه بنویسم که
الان تعریفتون از نقد چیه بعد از این همه تجربه؟
یادم یه بار فریدون جیرانی از من پرسید که تو که پزشک هستی و اینا، از نظر پزشکی تعریفت از نقد چیه؟ گفتم که فیزیوپاتولوژی. گفتن چی؟ گفتم فیزیولوژی یعنی شناخت ارگان سالم، پاتولوژی یعنی اینکه شناخت عیب و ایرادها، و فیزیوپاتولوژی یعنی اینکه تو هر دو تا اینا رو بلد باشی. نقد فیلم این که تو اساسا بتونی، من فکر می‌کنم اول که خب سینما یه چیز درستی وجود داره براش که بشه باش محک زد، بعد حالا عیب و ایرادها رو گرفت. بعد به تجهیز دیدم که خب به هر حال نقد فیلم بر اساس دانش و سلیقه منتقده، برای همین که اختلاف نظرها هست دیگه، یعنی هر کسی یه سلیقه ای داره، به تدریج صاحب سلیقه میشه. البته خیلی از منتقدا، حالا خیلی که نه، یه سری از منتقدا به نظر من صاحب سلیقه نشدن، یعنی نمیشه از مجموعه نقدهاشون، جهان بینیشون و نگاهشون به سینما و حتی سلیقهشون رو فهمید. تو نمیفهم مثلا این منتقدی که مثلا از این فیلم خوشش اومده، حالا چرا از این فیلم بدش اومده یا بالعکس. ولی من بعد از مثلا الان دست که 33 سال نقد می نویستم، میگه از سال 70 اقای نقد رو نوشتم، من 1432 سال. بعد فکر بکنم که صاحب صدیقه شدم، یعنی دیگه هر یه حتی اصلا فیلم هایی هم که میخوان به من بگن بنویس، دیگه حالا آقای گلمکانی که دیگه من رو میشناسه میدونه، مثلا میگه اینه که تو نمیویس، مثلا این که باب طب تو نیست، مثلا این منی میدونه من چه مثلا فضاییم، ذهنم چیه، سریقم چیه. خب حتی انتخاب های من رو هم پیش بینی میکنن که مثلا طبیعیه که این از این خوشش نمیاد، نه فقط حالا من مظلوم من نیستم، هر سر منتقد دیگه هم به یک دیدگاه میشه، یالا درست یا نادرست. من به خوشن گل منخواهی میشم تو خودت بدونی که بدونی خب یه سری یه مکتب ایجاد کردی، یه نسلی ایجاد کردی که اینها مشخصه دارن، این ماهایی که تو مجله فیلم رشد کردیم خصوصا از سن جوانی، فکر کنم از 18 19 سالگی من پیش گلمکانی بودم تا الان، خب نقد من دیده، خونده، ادیت کرده، یعنی اون موقع همیشه خیلی به ما تاکید میکرد انشا ننویس، نقد نویسی با انشا نویسی فرق داره. خب و خیلی هی به ما متر میداد، معیار میداد، هی قطع میزد، گفت نه اصلا، یعنی مثلا یه پاراگراف نقد من خط میکشید روش، گفت اینجا داری انشا میگی، خب ما اصلا این نیست. بعد من مثلا مطلب هوشنگ کاوسی رو میبردم پیشش، میگفتم خب پس این چیه، این که گفتم این هوشنگ کاووسیه، براش میشه هوشنگ کاووسی. اگه کسی اسم دیگری بود مطلب هم مچاله بکنم نفتا صد داشت خواهد قشنگ جملهش یادم. ولی هوشنگ کاووسی پیش کسبت اسمش جا افتاده از احترامش سنش و ما از کیفیت مطلبش دفاع نمی کنیم. ولی شما که دارید جوانید با دارید رشد میکنید نباید اونجوری بنویسید. الان نسل فعلی اصلا اینجوری نیست، یعنی فضای مجازی و نشریات الکترونیک متعدد که محتاج مطلبن باعث شده که در واقع انواع و اقسام مزخرفات به اسم نقاشیون بره منتشر میشه. این آدم متحیر. ما در اون مثلا دهه اگر چنین چیزایی می نوشتیم و می بردیم گل مکانی دفعه بعد رامون نمی داد دفتر مجلد فیلم. چه ربطی داری؟
دیمی زندگی کردن در دورانی که هیچ کس دوروبر من نبود که کتابی به دستم بده، تو خانواده دوروبری ها هیچکی نبود، من در واقع همه چیز خود جوش اتفاق افتاد، اتفاقی اتفاق افتاد که در نوجوانی یه چیزهایی رو خودم کشف کردم. اون دفعه گفتم که توی خونه ما غیر از کتاب درسی هیچ کتاب دیگه ای نبود و وقتی که به پدرم اصرار کردم که یه کتاب برام بخره، کتاب غیر درسی، چون خودشم سواد فقط خوندن و نوشتن داشت، یه روز از بازار اومد یه کتابی رو داد دستم که دیدم مجموعه شعرهای فروغی بسطامی. گفتم این چیه برای من خریدی؟ من کتاب داستان میخوام. خلاصه مثل خیلی از آدم ها حسرت کتاب های نخونده دارم.
به نظر شما فضای مجازی کیفیت نقد رو افزایش داد یا منجر به افول نقد شد؟ نقد به معنای کلیش، حالا نقد فیلم هم علل خصوص، ساحت نقد رو خدشه‌دار کرد یا قداست بخشید؟
قطعا خدشه‌دار کرد.
چی جوری؟
یعنی
تحلیلی تر صحبت
کنم؟ عرض بکنم. ببینید وقتی که عرضه زیاد بشه، یعنی امکان عرضه زیاد بشه، کنترل کیفی کم میشه. وقتی که چرا مثلا پراید به این روز افتاده؟ یعنی پراید اون موقع که وارد مملکت شد به معنی ماشین کره‌ای، در همون مقطع ماشین بدی نبود،
در خودش ابهتی.
آره، ولی چرا به این فاجعه تبدیل شد؟ به خاطر اینکه تیراژ بالا بدون کنترل کیفی، بدون رقابت. اون موقع در واقع نشریات کاغذی بودن، زیاد نبودن. بعدش تو برای اینکه مطلب تو مجله فیلم چاپ بشی باید فیلتر رد می‌شدی، به این راحتی نبود که هر کی بیاد اونجا چیز بکنه، اصلا به این راحتی نبود که هر کسی هر شماره رو بتونه اونجا نقد بنویسه. و اینها باعث می‌شد که ماها به کیفیت نسبت، شاید اگر همون موقع هم ما این امکان رو داشتیم که هر چی می‌نوشتیم چاپ می‌شد، می‌نوشتیم دیگه، انسان کلا تنبله دیگه. و دوست داره راحت تر و مثلا با دغدغه کمتری یه کار رو انجام بده. برای همین وقتی شما فضای مجازی می نویسید، الان آدم ها نظرشون رو ببین، این خیلی بده ها، شما ممکنه میکروفون دستت میگیری می دمی یا سینما، تماشاگر میاد بیرون میگه شما نظر داشته به این فیلم چیه، هم تماشاگر یه نظری داره دیگه، میگه مثلا این خوب بود، بد بود، خوشم اومد، مثلا اینجاست فلان بود،
حال نگردم بیرون مثلا.
ولی وقتی منتقدی تو باید قانه، تو باید دلیلت رو بنویسی، دلیلت، جزئیاتت و مبنات و تعریفت و خب همجوری که من خوشم اومد رو. مثلا شما جرأت نداشتی توی مطلبت بنویسی مثلا آن بازی مثلا فلان چه بازی خوبی داشت. بعد مثلا سردبیر بخت زده نگاه کنه، یعنی چه بازی خوبی داشت، خوبیه بازیش چیه، چرا بازیش خوب بوده، این بر ما مهمه. خب الان همون آدم ها اون میکروفونه شده فضای مجازی، حالا صفحه داره، نمیدونم نشریه فلان. من بعضی وقتا اینا میخونم، یعنی حتی مشخصه که یه ویراستار هم وجود نداشت که این جمله ها رو لاقل درست بکنه، و در این حال ادعا هم زیاد شده و لومپنیست. شما اصلا بیا به این آدم بگو شما اصلا آقا این چی داری به اسم نقل می‌نویسی، خب بیادبی میکنه، پرخاش میکنه، مثلا توهین میکنه، مثلا خیلی هم خوبه، مثلا خیلی هم تاپ هم.
احساس نمی‌کنید فضای مجازی یه اصطلاحی من به کار میبرم که شاید فرهنگی نباشه ولی مجبورم، افرادی رو داره تربیت میکنه در حوزه نقد که بیشتر لات کوچه خلوت هم
باید تربیت نمیکنه، عرضه میکنه فقط. اگه باز تربیت هم میکرد خوب بود. خب این نشریات اصلا تربیت آموزش، خب من همیشه میگم نسل ما، نسل منتقدین مجله فیلم تربیت شدن، آموزش دیدن، خب بدون اینکه اصلا گل مکانی کلاس بذاره مثلا بگه این خب تو همون ادیتا گپ ها گفته هاتون که دستت میومد دیگه.
مجله فیلم در دهه 60 شروع به انتشار کرد. دوره‌ای که نه مجله سینمایی وجود داشت و نه نشریات دیگه بخش سینمایی داشتن. اگر مطلبی تک و توک می‌دیدی خیلی اتفاقی بود توی نشریات دیگه. بنابراین تقریبا همه کسانی که علاقه به نوشتن در مورد سینما داشتن جمع شدن توی مجله فیلم.
احساس می‌کنید چقدر نقد شفاهی که در صدا و سیما پخش می‌شد تأثیر منفی روی این فرآیند گذاشت؟ ما از یک دوره‌ای وارد نقدهای شفاهی کپسولی شدیم در صدا و سیما که شما هم به سری از اون افراد که تولید کننده بودن نقد نوشتید و در سرچ گوگل، در جستجوی گوگل هم به دست میاد صحبت‌های حضرت عالی. چقدر این قضیه نقدهای شفاهی، نقدهای کپسولی، یه رو وقت داریم 5 دقیقه 3 تا فیلم، یه نفر این ور میز، یه نفر اون ور میز، چقدر تأثیر منفی گذاشت رو فرایند کلی شناخت سینما از منظر انسانی؟
ببین اشکالی که بود این که اولا خب انتخاب آدم ها نقد شفاهی رو فی نفسه چیز بدی نمیدونم، خب به شرطی که اون آدمش باسواد باشه و حرف درست بزنه. مثلا یکی از همکارای ما مثلا آقای قطبی زاده، خب این وقتی نقد شفاهی میکنه در واقع حرف داره، نه ایده داره، سواد داره، خب صرف شفاهی بودنش چیز نیست. ولی قصه اینه که نقد شفاهی رسیده به در واقع بی شلختگی، بی خیالی، چه در انتخاب آدم ها، چه در گفتار و بیان. از طرفی خودشون رو با این توجیه غلط قانع میکنن که مخاطب عامه نمیفهمه. یعنی این نفهم دونستان مخاطب باعث میشه که فهم خودش رو از اونی که هستن بیاره پایین تر و فکر میکنه که اگه فکر میکنه مخاطب نفهمه باید خودش هم نفهم بشه. خب بعد برای همین به تکثیر نفهمی منجر میشه، برای همین باعث میشه که اونا میخوان آنتن پر کنن دیگه. ماها به من بودم از کمه نسل ما سور بکنم، ولی ما بقای من به شم بزرکتون ما دایناسورهای جامونده از نسل اصلا قبلیم. به ما هنوز هم خودم دارم میگم ممکنه مثلا حالا مجله فیلم امروز که میخوام بنویسم که خب به هر حال هنوز همون مثل جوانی احساس میکنم که باید درست و دقیق بنویسم.
هیجانم دارید هنوز؟
آره، چون برای فیلم امروز دارم بنویسم. حتی گاهی مثلا روزنامه ها دعوت بکنن یه چیزی بنویسم، خب طبیعتا اونها دیگه اهمیت مجله برای من نداره، ولی من باز هم اونها دقیق بنویسم، برای اینکه احساس میکنم که من باید به امضای خودم اهمیت بدم. حالا گیرم هم که من هر چی بنویسم اونها چاپ بکنن، من که نباید هر چی بنویسم. ولی این نقدای شفاهی باعث شده که آدم ها هرچی دلشون میخواد میگن، و چون میره رو آنتن میگن خب پس حتما خوبه که رفته دیگه، و باعث و به نظر من بدتر از نقدهای شفاهی، فضای مجازی و اینکه حالا هم یه سری صفحات به عنوان مجله الکترونیک چون راحت در آوردنش و همین که آدم ها اینستاگرام دارن دیگه، خب فضای مجازی دارن، سردبیر هم ندارن، کسی هم مدیدشون نمیکنه، هرچی دارشون میخواد بینویسن دیگه. بعد کم کم مثلا من این اسمایی به عنوان منتقد فیلم دارم میبینم که تو نشنیدم، نمیدم که نخواه میدونی.
آقای دکتر شما برای چه کسی نقد مینویسید؟ البته اون خاطره تکمیل بشه بعد این دیزالوه اتفاق بیفته که امروز برای کی نقد بنویسید؟
ببینید راستش رو بخوام نمیدونم، یعنی اینکه دچار این حراس شدم که نکنه ما داریم برای خودمون نقد بنویسیم و اساسا مخاطب ما کجا رفته، چقدر ما مخاطب داریم و یه موقعی بود مثلا مجله فیلم مطمئن بودیم که مثلا خیلی ها میگیرن میخرن میخونن و الان نمیتونم تو دنیای امروز که فضای مجازی انقدر هجام گسیخته شده و مردم حوصله خوندن ندارن، مردم بیرون داره راه میره تو گوشی یه نگاه بکنه در این حد، یا تو مهمونی نشسته تو گوشیش، همه چیز شده این گوشی ها و نمیدونم چقدر واقعا هنوز آدم های جدی وجود دارن که مطبوعات و نقد های مفصل رو دنبال میکنن و الان من خودم واقعا جرات نمیکنم بیشتر دو صفحه نقد بنویسم، فکر میکنم دیگه هرگز خونده نمیشه. یه موقعی بود ما مثلا 4 صفحه 5 صفحه نقد مینوشتیم، بعدش هم این که تو اون دوره که دوران طلایی فیلم بود مثلا نقد مثلا رسم نام پوتنکین چاپ میشه 5 صفحه، بعد الان چند درصد فکر میکنی کسی بیاد و نقد رسم نام پوتنکین بخونه 5 صفحه؟ و
جان می پرانتز کوچیک باز کنم، فکر نمیکنید بهتر میشه اینجوری؟ مخاطب دیگه راهشو پیدا میکنه، اون سلام سینمای مخمل باف اتفاق نمیفته؟
ببینید به هر حال آن چیزی که هست، من یعنی چیزی که منو خوشبین نگه داشته این که در واقع وقتی یه مجله معتبری مثل فیلم امروز با همون معیارهای سخت گیرانش داره
کماکان داره چاپ میشه،
پس مخاطب داره، پس میگیرن میخونن، چون اونا که در واقع گردن بگم که از جیبشون خرج نمی کنن که طبعا
بله.
برابری این ترناوری که ایجاد شده این امیدواری رو ایجاد میکنه که هنوز ما مخاطبانی داریم که در واقع اینجور مطالب رو میخونن و حالا اینکه چقدر اونها جدی هن، چقدر روشون تأثیر میذاره، چون ما که معیارهای نظرسنجی دقیق رو نداریم که اصلا در بیاریم، همه بر اساس گمان زنیه. به بخشای فکر میکنم که من هنوز در واقع بیش از این که امیدوار باشم به تأثیرگذاری نقدهام بر نسلهای بعدی، میراثدار خودمم، میراثدار جوانی خودمم، یعنی من دارم نقد مینویسم تا در واقع جریانی رو که مثلا 3 دهه از عمرم رو باهاش گذروندم همچنان برقرار نگه دارم و حیف نشه این مسیره. نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم راجع به این معیارهای خودم راجع به چرایی نقد می‌نویسیم، اما یه چیزی رو مطمئنم، نگاه جدی به سینما، نگاه بی اغماز و این رو خوشبختانه تا الان تونستم حفظ بکنم، یعنی افت سطح کیفی سینما لاقل در مورد خودم باعث نشده که نگاه هم و انتظارم از فیلم ها هم افت بکنه و بگم خب سینما همین شده دیگه، حالا
همینی که هست سینما میگوشش بنویسی این نیست.
من اگر فیلم در واقع تو در اکران از نظر خودم قابلیت نقد نداشته باشه، صرف این که حالا یه نقد بنویسم نمیرم اون رو ببینم و بنویسم، میرم فیلم خارجی میبینم اون رو نقد کنم.
اون زندگی که میفرمودید، اون خاطره‌ای که میگفتین و ارتباط اون زندگی با نقد، یعنی ارتباط سبک زندگی شما با نقد و معیارهای ارزیابیتون، چجور میتونید اینها رو با هم همگون کنید تو یک اثر پیاده کنید؟
من در واقع همچنان آرزوم مجله فیلم بود، اما هیچ راهکاری نداشتم و در واقع چون دانشجو پزشکی هم بودم، چون کنکورم رتبه برده بودم، خواه نخواه یه در واقع عزت نفس مضاعفی در من ایجاد شده بود که مانع میشد که خودم سلام کنم مثلا مجله فیلم بگم منو چیز کنم. اونجا هم چون تو سلام می نوشتم به هر حال یه امضایی داشتم، دیگه گفتم خب قشنگ نیست که تو هم سلام زیر بنویسم برم مجله فیلم بگم بیا من بنویسم. ضمن اینکه امیدوارم نبودم که اصلا اتفاق بیفته، تا اینکه حالا با یه واسطه ای با رسول سردامری در واقع ارتباط گرفتم. بعدش هم که قرار ملاقاتی هم با هم داشتیم و گفتش که من نوشتهات رو سلام میخونم و بعد گفتش که تو چنین فیلم بنویسی؟ گفتم من که خیلی دوست دارم فیلم بنویسم ولی ارتباطی ندارم. گفت خوشنگ دوست منه، بذارش سر میزنم برو پیشش. بعد گفتم که هوشنگ کیه؟ گفت هوشنگ گل مکانی دیگه. و اینو که گفت دیگه من خیلی خوشحال شدم. بعد رفتم و فکر کنم مجله فیلم خریده بودم از قبل داشت یا همون روز خریدم، که گزارش جشن منتقدان بود که مجله فیلم برگزار کرده بود، عکسای خودشون رو داشته بود، عکسایی که 700 بودن از جمله چیز از جمله هوشنگ گل مکانی. رفتم عکسش هم دیدم که چه شکلیه. بعد قرار گذاشتیم و خلاصه بعد گفت یه سری نمونه کارات هم ببر نقدش. گفتم من همش رو کپی میگیرم. گفت همش نه، اونایی که به نظرت بهتره کپی بگیر اونو ببر. منم چند تا کپی گرفتم و بردم. رفتم اولین بار رفتم تو دفتر چیز با مکانی، دیدم پشت میز آقای نشسته که اصلا شبیه اون عکس نیست. بعد سمکم گفتم میخوام با مکانی را بزن خوش که من با مکانی هم. گفتم ولی شما شبیه اون عکسی که اونجا هست نیست. گفتم اون عکس اشتباهی جا با جا شده، عکس همون روزا صد روزی رستوران دارم. بعد چه گفت همش دادم و یه نگاهی کرد و بعد یه چند تایش خوند و گفتش که باش ما خوش همشین که در واقع با بیایی و بنویسی مطابق با چیز شروع کن با گزارش نویسی. بعد اون موقع نزدیک جشنواره فیلم فجرم بود، اینا برای هر فیلم میخواستم شما جشنواره گزارش بنویسن. گفتم منم اصلا در واقع بهم پیش شده بود
برخورده
بود و دوستم نداشتم. میدونی من ضمن احترام به خبرنگاری و خبرنگار و اینها هیچ وقت دوست نداشتم خبرنگار باشم، این اصلا روحیه اینو ندارم و این در واقع عملان از ماست میخواست که برای شروع خبرنگار باشه. ولی گفتم خب شد دیگه من مجله فیلم دیگه از این فرصت از دست ندم. گفتم باش باشه که دیگه فکرم نهایتا هم یه دونه یا دوتا با چیز گزارش نوشتم براشون رو با بیمیلی و بیرغبتی. بعد اون موقع مجله فیلم تو شماره های پسا جشنواره یاد داشته کوتاه میذاشت برای هر فیلمی، مثلا منتقدای مختلف مثلا زیر اون فیلم کوتاه کوتاه می نوشتن فیلم جشن. منم با ترس و لرز رفتم گفتم که من برای جشنوارم برای اولین بار اون سال جشنواره فیلم فجرم رفتم اتاق با کارت سلام رفتم و خیلیم کیف کردم منتقد دارم میرم سینمای مطبوعات. دیگه با ترس و لرز بگم بکنیم همیشه آدم گوش تلخی بود، این سخ آدم خوشمشربی نبوده که اصلا خواستم ما که نگه ما اصلا یه جوان 19 ساله رفتم از مجله فیلم سردبیر با ترس ساله از گفتم من بنویسم نگه بنویسم کوتاه کوتاه و دیگه خیلی کیف کردم رفتم همه کلی فیلم رو یادداشته کوتاه نوشتم و اون ساعت شماره بعد از جشنواره چاپ شد و یادم خیلی حتی یادمه که رو جلدشم رو جلد سبزی بود، عکس فیلم چیز بود، فیلم رسول ملاقاتی پور بود و همه اینا رو یادم. خلاصه اینکه یه چند ماهی بعدش گذشت، اما همچنان به من نمیگفت نقد بنویس، نقد فیلم بنویس، و منم مشتاق خوشبختانه گزارش جشنواره هم دیگه کار نبود، کار خبرنگاری هم نبود، و من تو سلام هم همچنان مینوشتم. تا اینکه رفتم گفتم که شسته من میخوام نقد بنویسم، میگم اینجوری که نمیشه گم که بگذاره که من که. و اون موقع فیلم یک مرد یک خرس جوزانی اکرام بود، گفت اینو میخوای بنویسی؟ گفتم آره. رفتم نوشتم و اول نقد دادن تو نظر فیلم چاپ شد و دیگه اون که چاپ شد منم خونم رفتار فیلم این آب خودم ما رو فروختی دیگه، نرفتم سلام. من گفتم من دیگه منم مجلسی هم یه روز نامه دیگه کردم. و یادم اون موقع ناصر صفاریان قبل از من اومده به مجله فیلم، یعنی چند وقتی زودتر از من بود، اسمش تو مجله فیلم جا افتاده بود. بعد همسایه هم بودیم نسبتا، یعنی 7-8 کوچه با هم فاصله داشتیم، اونم خونش اون موقع ما نارمک بودیم، اونم نارمک بود. به من زنگ زد و بعد گفتش که من میخوام سلام بنویسم، چجوری میشه چیز کرد؟ من تو دلم موقع بودم تو مجله فیلم میخواد عقبیت کنه بره سلام، خب تو که اومدی دیگه پیشرفت کردی، چون میخوای برگردی عقب؟ حالا من معرفیش کردم به مهداد فرید و رفت تو سلام. بعدا من گفت خب ببین یه سری مطالب فقط تو روزنامه میشه نوشت، تو مجله فیلم محافظه کار چاپ نمیکنه، اونجا چاپ میکنن، خب تو اون پایگاه تو به این راحتی از دست دادی؟ گفتم که آره، من خب نقد فیلم میخوام، من سیاسی نیستم. و اینجوری شد که دیگه ما از در واقع موقع دیگه تو مجله فیلم بودیم و تا الان.
شما که خب شغلتون نقد نیست، یعنی منتقد به اون معنی شاغل نیست، و این سوال من که الان یکم میشه که اگر نقد منتقد نبودید چه شغلی رو انتخاب میکردید که الان پزشکیم؟ ولی سوالم اینجوری میپرسم، اگر پزشک نبودید و اگر این فرایند رو بذاریم کنار، فکر کنید شغلتون منتقدیه؟ نقد. اگر بخواین دوباره برگردین به اون سالها، این مسیر رو انتخاب میکنین؟
ببین من راستش اصلا هیچ وقت نقد فیلم رو به عنوان مثلا شغل و حرفه نگاه نکردم. حتی اون موقع که دانشجو بودم که من که پولی نداشتم که، و پول تو جیبی از پدرم میگرفتم در ایام دانشجویی، ولی من در هیچ مقطع این 30 و چند سال اصلا نمیدونستم حق و تایی چنده، و هیچ وقت نرفتم مطالبه بکنم، نه که منو ندنا خب. ولی یادم مجله فیلم یه صندوق قرض الحسنه داشت که وام میداد به منتقدای فروش، منم همیشه میرفتم این وام رو میگرفتم، هر گوشی موبایلم رو با وام مجله فیلم عوض میکردم، میگرفتم. بعد حق و تعیرام هم میرفت بابت اقساط اونا، اصلا نمیفهمیدم حق و تعیرام مثلا چنده چی شد خب. تا اینکه آقای شکیبی اون موقع حسابدار مجله مثلا تایمزم میگفتش که قصه تموم شدی میخوای بیا دوباره بگی، خب بعد من اصلا دوباره گفتم خب پاشه یه گوشی دیگه بگید، خب با هیچ وقت هم نفهمیدم، هر کسی هم پرسید چقدر حق و تایم من گفتم نمیدونم، خب هنوز هم نمیدونم، خب اصلا نمیدونم مثلا قصه چیه. بعدش هم این که ولی واقعا مجله فیلم همباره متعهد بوده به اینکه چیز باشه پرداخت کنه. و
تضعیف نقد چه آسیبی به بدنه فرهنگی جامعه ما زده؟
ببینید یه جورهایی فکر میکنم همه چیزمون به همه چیزمون میاد، این فقط این نقد نیست. خب شما مهمترین آسیبی که به نظر من به فرهنگ سرزمین ما وارد شده لومپنیست، اصلا وحشتناک لومپنیست. ما یه موقعی فکر میکنیم مثلا حالا لومپنها در یه سری مناطق جغرافیایی شهرند، خب مثلا الزام من رو زامن داری تو جیبشون نره. بعد الان لومپانیسم انقدر گسترده شده در همه اقشار که اندوه باره. من یه بار تو منزل نشسته بودم و همش داشتم به این موضوع فکر میکردم و ناخودآگاه شروع کردم گریه کردم. مادرم گفت گریه میکنی؟ چه اشک از چشمم داره؟ گفتم از این همه لومپنی که ریخته تو همه جا، از دنیای سیاست بگیر تا مطبوعات، تا نمیدونم فیلم ساز، تا پزشک لومپن میشناسم، خب تا هرچی این نگاه لومپن سبب ویروس مثل کرونا پخشه و همجوری هی داره روز به روز زیادتر میشه. فضای مجازی هم که یه الا ماشه تا دلت بخواد داره لومپن پخشه کامنت ها رو بخونید، هرچی یعنی انقدر جست شده که مثلا یه کسایی مثل من که مثلا مبادی آداب هم این چیزها رو آیت میکنن و براش مهمه، مثلا شبیه دایناسور نگاه میکنن که اینا مثلا سسول هم اینا کلی اینا چرا اینجوری هم، چرا ادبیاتش اینجوری، چرا فوش نمیدن، چرا مثلا مؤدب حرف میزنن. خب این باعث شده که این تضعیف و این لومپنیسم گسترده به نفت هم شد سرایت کرد. شما بخون دیگه ادبیات ها رو، صاحبه ها رو. خب
اصلا سوال من در درمایش این بود، آره. راه نجات از این لومپنیزم چیه؟ چون اصطلاح خیلی بدی میخوام استفاده کنم باز از این اصطلاح لومپنیزم، تا خرتناق اومده این لومپنیزم،
بله.
یعنی کمیه که خفمون کنه و من راه نجات رو نمیدونم راه نجاتش چیه.
ببین فرهنگ سازی، خب منتها ابزار فرهنگ سازی رو نداره.
نقد میشه فرهنگ ساخت؟
نقد فیلم واقعا نه، این اینقدر چیز نه. ببین نقد
یعنی
فیلم
سینما زیاد به اصلاح اجتماع نمیتونه،
اصلا سینمای ما سینمای از بین رفته ایه. خب شما یه موقعی بود سینما بود، آدم حسابیاتش فیلم میساختن. الان فیلم اول اکران ما که ما دیگه میگیم جهنم دیگه اینو نقد میکنیم، خب مثلا دو دهه قبل در قعر جدول امتیاز ها بود، یعنی مثلا اینه کسی تحویل نمی گرفت. مثلا ما مثلا مردد بودیم بین مثلا نقد فیلم بیضایی یا مهرجویی. الان مثلا در واقع خود سینما تلویزیون که عملا ابزار رسانه‌اش از دست داده، مردم تلویزیون نمیبینن، شما اصلا نمیتونی انتظار داشته باشی، چون لومپنیسم یک شیوه حکمرانی سیاسی است. برای همین در واقع نگاه اصلاحگر از بالا دیده نمیشه برای اصلاح لومپنیسم، برای فراغون. و حتی دیگه لومپن ها معطوف به مناطق جغرافیایی هم نیستن، مثلا تو جایی که فکر میکنی خب دیگه مثلا اینجا باید
مثلا دیگه اینجا نباید،
آره نباید باشن، ولی هستن. برای که چیز شده، یعنی که ببین هر قیدی به هر حال سخته دیگه. شما وقتی میخوای مبادی آداب باشی بعد مغزت به واژه ها فکر بکنه، به واکنش ها، به کنش ها، به اینا فکر بکنه دیگه. تو باید کلماتت، حرکاتت یه فیلتری عبور بدی تو مغزت. لومپنیسم این فیلتره رو نداره، راحته دیگه. و کسی هم چیزش نیست مثلا، یعنی
مقابله کسی نمی
محدودش نمی کنه، برای همین رواج پیدا کرد.
یه جایی خسته نشدین که تم بدین به این لومپنیسم؟
نه.
چی نگرتون می داره تو اون ساختار نخبه‌گری؟ من مدافع این شرایط، اصلا کلا ما مدافع نخبه‌گرایی هم، شایسته سالاری نخبه‌گر، ولی یه زمانایی یه سری فشارها، طرد شدن از جامعه، تنها موندن و حالا هر حس و حالی که هست، بعضی وقتا آدم رو تحریک میکنه، آدم برانگیخته میکنه که یه جاهایی تم به این لومپنیز بده. چی شما رو نگه میداره در اون ساختار؟
پزشکی. این مخبرهای
یک شغلی غیر از اون فضا.
آره، یعنی این که همچنان لاقل نگاه من این که پزشک باید آدم محترمی باشه، باید آدم متشخصی باشه. خب و باید فرق داشته باشه. من همیشه اون شأنیت خودم رو سعی کردم حفظ بکنم، حتی اگر آدم ها نمیدونستن من پزشکم. من اصلا بلد نیستم فحش بدم، این مرد عصبانی هم که میشم. یه بار یادم توی این موقع خیلی عصبانی شدم و در حتی که مثلا با مشت میخوردم به فرمون ماشینم از شدت خشم. ولی بعدا که کسی که کنار میشسته بود میگفتش خیلی برام جالب بود که تو در این حالا فحش نمیدادی. خب یعنی مثلا ته فحش منی که بیادن بگم که مثلا تو شعور کافی نداری. یعنی اصلا این ادبیات منتها حالا یه بخشتم شاید بخش خانوادگی باشه.
آره این بیشتر میشه توضیح.
یعنی چون به هر حال من در یه خانواده بزرگ شدم که واژه اهمیت داشته، کلمه اهمیت داشته. خب ما هیچ وقت مثلا ما فرزندان شما پدر مادرمون تو نمیگیم. برای من الان بعد مثلا میبینم بچه ها بچه مادر بادرشون میگن تو مثلا رفتی، مثلا من همشه تحجب مثلا چه ها رفتی تو. مثلا من هیچ وقت حالا پامو جلوی پدر مادرم دراز، پدرم که رحمت خدا رفت اون موقعی زدن بود، هیچ وقت حالا پامو دراز نکردم و دیگه. یا مثلا هیچ وقت از درد زودتر نرفتم وقتی پدر مادرم بودم. هنوزم مثلا مادر من با اینکه خب سخت راه میره، پیره، ولی دارم با هم راه میریم، من هرگز اجازه نمیدم خودم که زودتر از جایی سید باشم. حتی اینام در آسانسور داره بسته میشه، میرم وسط وای میستم، اجازه میدم که مادرم اول بره بعد خودم میرم. یعنی این آداب رو یاد گرفتیم و چیز بوده
سبک زندگی،
سبک زندگیمون شده. یعنی هیچ وقت چیز نیست.
آقای دکتر اساتید شما کیا بودن؟
در چه زمینه؟
در زمینه نقد.
هیچ کس.
از هیچ کس الهام بگیرید؟
نه الهامو ببین اساتید من کسی من یاد بده نه، ولی من همیشه خودم رو در واقع مدیون هوشنگ گلمکانی میدونم، با اون سردبیری که در 3 دهه در واقع کنار ما بوده، اشکالات ما رو گرفته. یه جایی ما هم اختلاف سلیقه داریم، ما نه اینکه نگاهمون با هم فرق داره. مثلا ممکنه اون بعضی از نحوه ما خوشش نیاد، حتی مثلا نگاه واجه فیلم هم گاهی فرق میکنه، خصوصا الان که خب هوشنگ گلمکانی یه ذره مهربون ترم شده به اقتضای سنش با فیلم ها. من هنوز اون سختگیری هم دارم، ولی ماجرا اینه که من همیشه با دقت مثلا ادیت های گلمکانی رو من پیش میرفتم میدیدم که چی ها رو داره ادیت میکنه و چرا. بعدش هم این که و یکی هم نقد خوندن. خب و هم نقدای خوب رو میخوندم تو مجله فیلم، هم نقدای بد رو. من یه سر منتقده مجله فیلم اصلا نقداشون قبول ندارم، اونا رو هم میخوندم که شبیه اونا ننمیستم.
و... فرنگی ها چی؟
چی؟
از غربی ها
اونا رو نراستیاتش خیلی وقت نمی کنم الان ها. و اون موقع که خب ترجمه میشد و ترجمه هاشو میخوندیم، یه کسایی ممکن مثلا من یکی از کسایی که واقعا دلم میخواست مثل اون بنویسم ایرج کریمی بود. نقداشو خیلی دقیق میخوندم و تقلید ناپذیر بود، تو اصلا نمیتونست مثل اون بنویس.
چرا ایرج کریمی نقداش این شکلیه؟ ما که باش زیست نکردیم، ما که اصلا ندیدیم، یعنی ما همچین توفیق نداشتیم. خب شما دوستانشون چی کار میکرد؟
همه زندگی سینما بود، عاشقانه سینما رو میپرستید و مطالعه میکرد و حافظه درخشانی داشت. اینم خیلی مهمه ها، این آدم ها که
چون بعضی وقتا نقداش حیرت آوره.
آره ببین این سه تا اصل، حافظه بالا، این حافظه رو همیشه صدر هم داشت.
بله بله.
حافظه درخشان، سواد خیلی، مطالعه خیلی زیاد و قلمش دیگه، این باعث میشد که خیلی میتونست فکت بیاره دیگه، چون فیلم خیلی دیده بود و یادش هم مونده بود. این آدم خیلی ممکنه یادش نباشه واقعا این
بله
چیزا رو.
اوجه فیلم ها به نوعی فرار هم هست.
آه دقیقا. تو مثلا چطور ممکنه وقتی میخوای راجع به دیزار صحبت کنی یهوی مغزت یه میز جادت بچینه که مثلا در لحظه 15 تا فیلم یادت بیاد دیزال واشو با دقت. این حافظه عجیب غریب بود و همیشه در واقع من نمیدونستم اینا چه همیشه جوری امرار معاش میکنه، چون فقط داشت فیلم میدید، مهندسی خونده بود ولی کار مهندسی نمیکرد و فیلم سازیش هم که در حد این نبود که باشه. یعنی یه کسایی هستن که اینها خب آدم مثلا یه پیشینه قدرتمند مالی دارن، مثلا من شنیدم البته مثلا بابک احمدی، خب که شنیدم از مثلا در واقع اجداد بابک احمدی بزرگان قاجار بودن و به همینجوری اومده جلو و خب فرصت کافی برای مطالعه زیاد هم داره با شروع بابک احمدی، ولی خب برای بخشش فرصت نداری واقعا. خب یعنی معنی که مثلا تخصصم داخلیه و دارم مریض میبینم، من چقدر فرصت دارم که حالا هم فیلم ببینم، هم مطالعه سینمایی داشته باشم، هم پزشکیمو به روز بکنم، هم مریض ببینم. بعضی وقتا میگم خدا به کاش این شبانه روز 48 ساعت بود، 72 ساعت بود، من کم میارم وقت. ولی خب هوش ایرج کریمی اصلا چیز بود، این شبان عاشق فیلم بود، فیلم هایی رو میدید که اصلا و گیر میابود که بختاوه بود که این آدم چه عاشق. حتی موقعی که داشت از دنیا میرفت، نیست سرطان متاستاتیک گرفته بود، میدونست که چشم اندازه امیدوار کننده ای نداره، میدونست که عمر زیادی نداره، اما با ولع داشت دنبال فیلم میگشت که براش فیلم بیاره، فیلم ببینه. اون عاشقانه بود با سینما.
چقدر میتونه به ما کمک کنه که آدم های اطرافمون رو درک کنیم؟
خیلی.
اینه میشه ایزاره میشه.
ببینید فیلم ها زندگی هن. خب. یعنی به شما مجال، شما می عمرمون چقدر به ما فرصت میده که به آدم های مختلف و زندگی های مختلف رو برو بشیم. حتی فضای مجازی در کنار همه بدی هایی که داشته خوبی رو هم داشته، که تو با زندگی های متنوع و آدم های متنوع آشنا میشی. خب. ولی سینما باسته این که هر کنون دارن آدم های مختلف، یعنی زندگی های مختلف، رخداد های مختلف، با کنش های مختلف که اصلا ممکن تو هیچوقت نبینیشون، ولی اینا هستن و تو میبینی همچین چیزی هست، همچین آدم هایی هستن، همچین طرز تفکری هست. این آشنایی باعث گستره در واقع شناختت میشه. قصد علاقه هزاینی تو میتونی همینجوری آدم های و زندگی های متنوعی ببینی و لااقل بهت کمک میکنی که آدم ها رو قضاوت نکنی،
آدم پیشتاوری
نکنی. به هر حال انسان ها به تعداد ذهنشون میتونن تفکر داشته باشن، زندگی داشته باشن، معنا داشته باشن. این من سینما این خیلی کمک با من کرده. یعنی الان و سن، یعنی الان در 50 سالگی دیگه واقعا هیچ احد و ناسی رو در واقع نه به بهشت میبرم نه به جهنم میبرم، نه اصلا تلاش میکنم که خیلش بکنم. حتی هم آدم لومپنار ها، آدم لومپنار هم من دوست ندارم این سبب، ولی فکر میکنم که اصلا اینا رو باید چال کرد، مثلا اینا رو مثلا اینا دیگه کلن مثلا تعطیل هست. و در واقع من مثلا یه روماتولوژیست لومپن میشستم، با سوادم هست روماتولوژیست. میگم ببین این آدم روماتولوژیست فوق تخصص هم حالا جزای لومپن دیگه. ولی به هر سوادش که به درد ما میخوره، به درد جامعه میخوره، درمان میکنه، تشخیص میده. و آدم ها که حتما نباید کامل باشن و دیگه هم نمیشه، یعنی اصلاح آدم های لومپن خیلی کار سخت
تر دنیای بعضی وقتا محاله.
آره یعنی اینا رو، یعنی مگر اینکه یک قوه در واقع کنترل کننده اجتماعی شکل بگیره، مثل اتفاقی که الان راجع به آمبولانس داره اتفاق شده تو ایران. یادته یه موقعی اصلا تصور این که مردم ما راه باز کنن برای آمبولانس به ذهنمون نمیرسید. اصلا این فرهنگ نهادینه کردن این فرهنگ توی مملکت خیلی دشواره. برای من عکس فیلم های خارجی بودیم چقدر با شعور هم مثلا، ولی الان اتفاق افتاد خیلی خوبه و فرهنگ سازی شده. یا مثلا بستن کمربند ایمنی فرهنگ سازی شده. شاید اگر یک قوه قهریه، منظورم قهریه اجتماعی، نهاد پلیس و اینها شکل بگیره برای فرهنگ سازی و در واقع نفی بیادبی.
بهترین خاطره نقدتون تو این سالا، یا اصلا بگین من خاطره نقدم زندگی، شیرین ترین خاطره که الان بغلش میکنید، گاهی قد یادتون میفته، لبخند ناخودآگاهی شهدی رو کامتون میشه.
ببین من همیشه خصوصا در ایام در اون دهه اول نقد نویسیم از تماشای نقدهای چاپ شدم لذت بردم. هنوزم همونطوره.
یه ذوقی بهتون.
آره، این با که نقدم نقدهای چاپ شده من میخونم. خب با اینکه خب قبلا خوندم فرستادم ولی چاپ شد. بعد دیدم که خیلی اینجوریام. خب بعد با مکان سوال گفتم من اینجا، گفت منم اینجوریام. خب با اینکه خودم 40 ساله دارم نقد میدم. و یکی از زیباترین چیزا این که نقدی نوشته بودم برای مالکوم ایکس. خب داده بودم چیز بود و یه نقدم نشون دادم. اون موقع تازه کلیپ ها در اومده بود، راجع به کلیپ ها. بس سال 76 بود. من اون موقع تصادف کردم و تصادف خیلی سهمگیری کردم، امروزی محصولی و جراحی و ماشین هم چپ شد و من برده بودم بیمارستان گل مکانی. اومد مکانی و یاری اومدن عیادت من. موقع مثلا من نابود دیگه مثلا تمام هم بیرین که افتاده بودم و اینا دیگه یه ورژنش این بود که این میمیره دیگه. یعنی وقتی دکترها منو بودن و طبق عمل گفتن 50% میمیره، 50% هم که زنده بونه باز 50% چهار دست پاش فرج میشه، 25% این با دست پاش سالم و زنده میاد بیرون. یعنی اینو امضا گرفتن از خانواده من، منو بودن و طبق عمل چون خونزی تو پسته یا فوسا بود. خلاصه این که اومده بودم اونجا، بعد من هم باز گل مکانی هم گفتم که صدایی که به سختی بیرون میمد گفتی که اون مطلب کلیپ های منو عکس کلیپ فلان براش بذارید و ما فکر کنیم داری هزیون میگی. بعد دفتیم دیم در درست دقیقا همه رجوع و بعدش چیز بودی. و بعد من اون بعد از جراحی منتقل کردم بیمارستان دی، چون بیمارستانی که من استریت برده بودن خیلی خوب نبود. بایدن دی و بعد گل مکانی مجله که چاپ شد برام فرستاد. فرستاد بکن من تو اون حال تو بیمارستان ده و نورده جراحیشه، دو تا جراحی سنگین پر از درد، تمام جهان من درد میکرد. مجله فیلم باز کرده بودم و نقد خودم پیدا کردم باز که حس خوبی برم دست پاق بعد اسم اون توی. و یکی هم موقعی بود که چیز بود، یکی از نقد های من تو جشنواره مطبوعات، من خب من معمولا خودم در مسابقات شرکت نمی کنم از حراس
داوری شده،
نه از حراس برگزیده نشدن. خب اصلا شرکت نمی کنم چون حس خوبی ندارم که شرکت کنم و انتخاب نشم، برای همین شخص شرکت نمی کنم. منتها اون سال یادم این که من توی مقطعی همزمان برای علی معلمم تو دنیا تصویر می نوشتم. بعد علی معلم یکی از نقدای منو فرستاد جشنواره مطبوعات به عنوان خودش، به عنوان اون موقع میشد که مدیر مسئول مجله مسئله رو بفرستاد و اصلا خبرم نداشتم. بعد به نظر گفتن تو نقد انتخاب شد، اون نقد برتر بیا قلم بلورین بگیر. بعد اون قلم بلورین هم چسبید که بدون اینکه خودم بخوام و در جریان باشم رفتم و دیدم.
تلخ در این خاطراتون چیه تو این سالها؟ چیزی که حتی به فکرش میفتین پاتونو میذارین رو ترمز میذارین کنار باشین؟
تلخ در این خاطر نمیتونم بگم.
دوست ندارید بگید یا؟
نمیتونم بگم.
آه یه حالتون برمیشه. بزرگترین حسرتتون تو زندگی چیه؟
بزرگترین حسرتم؟ بزرگترین حسرتم به سینما مربوط نیست. بزرگترین حسرتم به اینکه دیر تخصص گرفتم.
چرا تخصص گرفتین؟
چرا دیر تخصص
گرفتم؟ دیر تخصص گرفتم.
یعنی من بعد از اینکه پزشک عمومی شدم خب خیلی عاشق سینما شدم و حتی به فکر فیلم سازی بودم، نقطه فیلم کوتاه ساختم و تصور میکردم که یعنی اگر میتوانستم در فیلم سازی و به اعتبار و ثروت برسم و فیلم سازی رو بیشتر از پزشکی دوست داشتم، ولی این اتفاق نیفتاد.
یعنی به نوعی پزشکی راه گریز بوده؟
نه، راه گریز هم انتخاب اولم بود. ما اساسا چیزی در خاندان ما، ما برادر من پزشکه، پسر فلان پزشکه، ما اصلا در واقع پزشکی بخشی از خاندانمونه. ولی کن سینما رو خیلی دوست داشتم، فیلم سازی رو، منتها فیلم کوتاه ساختم و فهمیدم که من فیلم ساز
اتفاق دیر نشده بود دکتر.
نه دیر شد، 50 سال. نه ببین آخه موضوع اینه که من هم چیزه اون کمالگراییه و اینکه فهمیدم هم که واقعا فیلم ساز خوبی نیستم و فیلم سازی یه توانمندی های ویژه‌ای میخواد که با پزشک بودن جور در نمیاد.
نظرم با کمالگرایی هم جور در
نمیاد. تو باید پوستت خیلی کلوف باشه، خیلی پذیرشت بالا باشه، خصوصا در شروع. حتی در شروع هم نه ها، یعنی یه نفر مثل اصغر فرهادی هم الان میخواد فیلم بسازه، دوران پیش تولید سختی خواهد داشت. یعنی اینجوری نیست که بگن آقای اصغر فرهادی شما میخواید فیلم بسازید، بیا این بودجه، اینا فرش قرمز، بیا فیلم تو بساز. من اصلا چیز نبود. من یادم یکی از فیلم های کوتاهی که داشتم ساختم، مهدی کرمپور دوستم بود، اومد سر صحنه و فکر کنم من و همینجوری مؤدب و جنتل با بازیگرا و اینا حرف زدم، خانم فلان زحمتش بیاد اینجا، گفت مصطفی فیلم سازی اینجوری نیست، بعد خانم فلان تشریف بده اینجا، اینجوری نیست که تو اینجا پزشک نیستی که فیلم سازی، خب بعد این کار کنی، این کار کنی، این کار کنی، حالا نمیتونم بگم. خب بعد شما که سینما اینه، خب اینجوری با آداب و ادب و اینا که آدم فیلم بودم، من بلد نیستم راه دیگه. خب حالا سه نشد که فیلم ساز بشه.
نقطه قوتتون تو اینجا به کارتون نیومد.
آره
آداب و
نه، خب واقعا این چیزم نیست، یعنی این که نمیخوام همه رو بندازم گردن شرایط تولید. واقعا نخبه فیلم سازی نبودم، خودم میدونستم. خب فیلم سازی مثل شطرنج میمونه، خب تو بعد مهره های بعدی تو بتونی ببینی، حرکات های بعدی تو بتونی ببینی، فیلم سازی تو بعد پلان های بعدی تو ببینی، مونتاژ تو ببینی، خب پیشاپیش و چیز نبود. یعنی فیلم های کوتاه خودم وقتی میدیدم با من منتقد اصلا دوستش نداشتم و برای همم جای نشون ندادم.
دلتنگ فرد یا چیزی هستید؟ دلتون تنگ کسی یا چیزی شده؟
تو سینما؟
نه تو زندگی دیگه، در این زندگی. من سوالای آخرم به زندگی فردی خود.
دلتنگ جوانی من، خیلی دلم میخواست که در واقع به زمان به عقب برمیگشت و یه جور دیگه زندگی میکردم و دلتنگ موقعیتی هم که فکر کنم این داشته سینمایی در واقع دلتنگ موقعیت محالم. دوست داشتم که تاکسی پیدا میکردم مثلا به 100 نفر آدم، خب و 100 جور زندگی میکردم. این دلم تجارب خیلی متنوع عجیب غریبی میخواد و اصلا توی زندگی محاله. مثلا دلم میخواست یه بار یه سرخپوست بودم، تو آمریکای لاتین زندگی میکردم. دلم خواست یه فیلم ساز بودم، دلم خواست یه گردشگری بودم که دنیا رو میگشت، و دلم خواست که مثلا یه آدم خیلی ثروتمند بودم که کار نمیکردم، فقط از زندگی لذت بردم. بعض وقتا دلم خواست رئیس باند مافیایی بودم، یه قدرت مافیایی عجیب قریب. بعض وقتا دارم میخواست یه عارف باشم، یه سالک باشم، برم تو غار عبادت کنم، تصدیق کنم. بعض وقت دادم بخواست مثلا میتونستم با ارواح ارتباط میگیرم، مثلا این توانمندی ها، اینقدر زندگی های متنوع دور از هم دادم بخواه. بعض وقت دارم میخواست که مثلا یه راننده تریلی ترانزیت بودم که با تریلی تو جاده ها میرفتم کشورهای مختلف و خیلی خیلی. بعد میگم خب اینا همه آدم های مستقل متفاوتی هن، مستظرم که خودم رو تکسی پیدا میکرد، مثلا 100 تا آدم میشدم 100 جور زندگی، خب اینا رو تجربه میکرد. برم الان فکر کنم چقدر عمر علکی زود گذشت و دیگه چیز نیست. تناسخ رو دوست ندارم ما
گرفتم
اینکه دوباره بعد
در لحظه شما
دوباره در بعد از مرگ بخوام دوباره یه آدم دیگه در دنیایی که خودش خدا گفته همه آدم ها در این دنیا بعد رنج بکشن دوباره بیام یه آدم دیگه یه جور دیگه رنج بکشم، نه. دارم پس این تکثیره بود که حالا بعد از من برم با خدای صحبت بکنم شب رازش کنم توی جای دیگه این تکثیره اتفاق بود.
دور از جونتون انشالله که عمر طولانی و با عزت داشته باشید. به مرگ هم فکر میکنید؟
هر روز.
رابطه تون با مرگ چجوری؟
ببین مرگ رو دوست دارم به واسطه تصوری که از پرواز و رهایی و خروج روح از بدن و اینها و اینکه چون ناچاری و اینکه اگه قطعا مرگ مثلا ورژنی وجود داشت که هرگز مرگ نبود جسم رو خیلی بیشتر داشتم، زندگی جسمانی رو. مثلا بعض وقتا میگم برمای روح آزاده میره این بر اون بر فلان بکن، من دیدم جسم میخواد کنار دریا، نسیم، صورت، تماشا و سفر. بعد اصلا تصور ندارم که اینا با روح چجوری ممکنه. و اینکه منتها دوست ندارم که بدونم قراره بمیرم، یعنی همیشه از خدا خواستم که در واقع از این بیماری های لاعلاج نگیرم. هر وقت خواست از نفس مرگ نمیترسم.
نوش
آره، مثلا من اون موقع که کرونا گرفته بودم، من کرونا گرفتم ریم درگیر شد و خب خودم پزشک بودم، میدونستم جلوی چشم مریضای کرونا این برگریزون مرده بودن. کرونا ویژگی داره که بدون هیچ آرزوی تو میمیری، هایی خاطر اون خاصیت انعقاد پذیری خون که این بر بالا و یه لخته ایجاد میشه و عرشت میکنه. مریض داشتم مثلا زور خوش و خورم خاطرش رو بر من تعریف کرده، شب مرده، جوان پیر، کرونا خیلی عجیب. بعد همه اینا دیده بودم و میدونستم هر شب ممکنه هر لحظه ممکنه بمیرم. شبا وقتی میخوام من اصلا هیچ ترسی نداشتم که اصلا قرار بمیرم، یعنی معنی خوش. ترسم اینه که نکنه اصلا این قصه ورژن زندگی پس از مرگ و روح و اینا وجود نداشته باشه، یعنی نیستی پس از مرگ خیلی برام خورلاکه، یعنی اصلا این دوست ندارم. یعنی ترجیح میدم که اگر مثلا حالا خودم میخواد یه عذابی هم بکنه اول بکنه، ولی نیستی نباشه،
هستی باشه،
بستی باشه. بعدش
اگه قرار باشه یک دقیقه تو این دنیا باشید، تو یه دقیقه چیکار میکنید؟
تو یه دقیقه
شما یک دقیقه وقت دادن گفتن آقا یه دقیقه این کار تو انجام بده و یا علی مدد
هیچ کار نمکنم، یا فرانس الان میخورم میخوابم. آدم تو یه دقیقه دیگه قرار بمیره کاری نمیتونه انجام بده، یه استرس داره که آقا بمیرم، تجربه‌ام تو خواب بمیرم، برای همین صبر کنم به خواب بف.
دوستان از شما چی به یادگار بمونه؟ مردم در مورد شما چی بگن؟ این جمله بهتر
که آدم بعد این رو این چیزی که الان راجع به من میگن دوستان هم واقعا پس از مرگم بگن. یعنی یکی از ویژگی‌های خوب یا بد من در طول سالا که همه من رو با اون میشناسن صداقتم و صراحتم. با هم باشده منتقد بشم دیگه، یعنی هیچ وقت با آدم ها دشمن نیستم، بد نیستم. من در طول این در واقع صدها نقدی که نوشتم تا به حال هیچ وقت دوستی یا دلخوری من از کسی تأثیر در نقد من نداشت. هیچ وقتم برخلاف نظر خودم به هیچ عنوان چیزی رو ننوشتم در طول زندگی، نه هیچ مصلحتی رو لحاظ نکردم و نمیگم هم برای نظراتم درست ممکنه برای منتقد یا منتقدی از این خوشش میاد که نمیاد، ولی من آنچه نوشتم نظر خودم بوده و کوتاه هم نیومدم. یعنی در واقع این ویژگی هم تا حالا حفظ کردم، امیدوارم پس از این هم بتونم بسطور کنم، امیدوارم پس از مرگم هم در واقع اینها رو آدم ها به یاد داشته باشن.
قطعا همینطوره. من این سوالو فقط میپرسم که این حس منتقل شد. به عنوان سوال آخر، تعریف شما از خوشبختی چی؟
خوشبختی آرامش. یعنی اگر آدم بتونه آرام باشه خوشبخت در هر قالب، و نمیتونم بگم چه قالبی از زمان آرامش میاره، هر کسی متفاوت. و این که من خودم اصلا فکر میکنم ثروت، سلامت و عشق مثلث آرامش. حالا ممکن یه نفر دیگه یه چیز دیگه بگه
که هیچ وقت مثلثم تکمیل نمیشه.
آره نه آخه ببین، بعضی هستم واقعا، مثلا من آدمی رو میشناسم که در واقع شرط مالی خوبی نداره ولی خیلی آرامه، خوبه، نه خوشبخت و یعنی آرامشش هم منتقد میکنه هم هست. خب و منتها اینا بلدی میخواد، من بلدیشو ندارم. خب و باز شاید بخاطر اون کمالگرایی هستی، برای همینم خیلی ریسک نمیکنم، ریسک دلخوره برام ایجاد میکنه،
دوشن استراب.
آره برخلاف برادر من، برادر من پزشکه ولی اون اهل ریسکه، کارهای میکنه که من شنیدنش تو در پشت قبل میگیرم، میگم نگو یاد به من بدش کن برو انشالله که موفق میشی. خب مثلا میگه بیا این کارو، من اصلا مثلا حتی اکثر کارم اینه که من مریضم میبینم، ویزیتم میکنم، آندوسکوپی میکنم، فیلم میبینم، نقل هم میبینم، تمام. خب این که پاشه این کارو بکنم، یعنی چون استرابش اذیتم ولی پس یا نه.
به عنوان جمله پایانی یا اگر مطلبی من فراموش کردم بپرسم، دوست دارید خودتون بگید؟
این که بعضی وقتا فکر می‌کنم نقد نویسی در واقع بر ماها یا نسل ماها بیشتر محافظت از جوانیمونه و خاطراتمونه، راستش هم صادقانش اینجوری. ولی بعد داشتم فکر می‌کردم مثلا اگر فیلم امروز نباشه، من آیا همچنان دلم میخواد نقد بنویسم یا نه؟ و پاسخ منفیه. بعد اونم پس من اصلا این مجموعه رو، یعنی جوانی من، یعنی نقد در مجله فیلم
کنار هم میبینم.
آره یعنی نقد نویسی در جای دیگری بر من چیز دلپذیری نیست، برام جذابیتی نداره. بعد طرف میکنم که شاید خیلی مثلا مشتاق نباشم که به هر نحو ممکن از عنوان منتقد فیلم خودم دفاع کنم، ولی برای همه خیلی با نگرانی به انتشار فیلم امروز فکر میکنم. یعنی همیشه دوست دارم که این مجله ماندگار بشه، این چراغ مجله روشن بمونه و این جوانی ماست که روشنه. و همش به گل مکانی یاری میگم خسته نشید و پیر نشید، به جلو. و خب به هر حال با مفهم همیشه میگه هر چیزی که پایانی داره دیگه، مجله هم یه پایانی خواهد داشت، ما یه پایانی داریم. خب و برخلاف یاری با ذوق و موضوع بگیم، ما ادامه میدیم، هستیم همیشه.
خیلی سپاسگزارم ازتون، ممنونم که دعوت بنده رو پذیرفتید.